ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 22 آبان ماه 1394 برابر با 13 نوامبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 12 درجه در اینجا و حدود 14 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در 45 دقیقه مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مشاور ارشد سیاست خارجی کرملین، آقای پوتین روز دوم آذر یعنی 10 روز دیگر برای حضور در نشست کشورهای صادرکننده گاز جهان در تهران حضور خواهد یافت. در ماه‌های اخیر ایران و روسیه به دو متحد اصلی در میدان جنگ سوریه تبدیل شدند. سفر آقای پوتین به تهران و دیدار احتمالیش با حسن روحانی نیز کمتر از 2 هفته پس از برگزاری دومین دور از مذاکرات وین برای حل بحران‌های سوریه صورت خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات آتی وین برای حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سفارت ایران در مسکو اعلام کرده که آقای امیر عبداللهیان در دور دوم این مذاکرات در رسته هیئت ایرانی به وین سفر خواهد کرد. این دومین حضور ایران در مذاکرات بین المللی برای حل بحران جنگ داخلی در سوریه خواهد بود. علاوه بر این کشورهای نظیر آمریکا، انگلستان، عربستان، ترکیه، اردن و قطر نیز در این نشست حضور خواهند داشت. قرار است این نشست روز 23 آبان ماه در وین برگزار شود. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا در آستانه سفر حسن روحانی به کشورش میگوید که درباره پرونده جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است با حسن روحانی گفتگو خواهد کرد. آقای جنتیلونی روز گذشته در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته است که ایتالیا پیشتر نیز در این باره با ایران گفتگو کرده و مجدداً این پرونده را پیگیری خواهد کرد. حسن روحانی روز شنبه راهی روم خواهد شد و در این سفر با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر اروپایی حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری است. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید که اگر همسایه شمالیش به گفته این کشور جاه طلبی های هسته‌ای را کنار بگذارد، این کشور نیز حاضر خواهد بود تا وارد گفتگوهای مستقیم شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم پارک گئون‌های امروز اعلام کرده است که اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیش روی برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، برگزاری نشستی بین دو کره و ایجاد گفتگو مؤثر خواهد بود. کره پس از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و سال 1950 و آغاز جنگ دو کره تا کنون این دو کشور روابط تیره و تاری داشتند. مرتضی حسینی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید دولت حسن روحانی با طرح این کمیسیون برای حمایت از خبرنگاران مخالفت کرده است. آقای حسینی به خبرگزاری فارس گفته است که دولت این طرح را به دلیل داشتن بار مالی نپذیرفته و شورای نگهبان هم برای کاهش بار مالی از دوش دولت آن را رد کرده است. دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید که این طرح برای حل مشکلات معیشتی خبرنگاران، بیمه آنها و حقوق اندکشان تهیه شده بود. مرتضی حسینی در مرداد ماه اعلام کرده بود این طرح که با نام طرح نظام جامعه رسانه‌ای شناخته می‌شود، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. و نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شورای امنیت کردستان، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. عملیات برای آزادسازی سنجار از روز پنج شنبه 21 آبان و با حمایت نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش به رهبری آمریکا آغاز شده بود. سنجار در تابستان گذشته به دست نیروهای خلافت اسلامی افتاد و تعدادی از ساکنان آن که ایزدی بودند یا کشته شدند یا به اسارت این گروه درآمدند. و 12th اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه روز پنجشنبه به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران در این اجلاس علاوه بر یادداشت تفاهم، اسناد همکاری های بلند مدت در حوزه های بانکی، نیروگاه های حرارتی، اکتشاف و حفاری آب های عمیق نیز امضا شده است. در پایان این اجلاس نیز یادداشت تفاهمی بین دو کشور امضا شده که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران برای تبادل هیئت ها و اسناد میان دو کشور بسیار حائز اهمیت است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. میرحسین موسوی و مهدی کروبی بالاخره روزی آزاد خواهند شد. این را حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار روزنامه کوریره دلاسرا گفته است. بیشتر خواهید شنید در این باره در همین مجله. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماری از مراجع در قم دیدار و گفتگو داشته است. گزارشی در این باره. خبرگزاری های ایران میگویند خرید و فروش نوزادان در اطراف بیمارستان های جنوب شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران به موضوعی بحرانی تبدیل شده است. بهای هر نوزاد 100 هزار تا 200 هزار تومان. جزئیات بیشتر در همین مجله. و در نیمه دوم مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. با ما بمانید. خبرنگاران روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا در یک مصاحبه اختصاصی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از او پرسیدند شما دو سال پیش وعده دادید که رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی رو آزاد خواهید کرد، آیا به وعده خود عمل میکنید؟ رئیس جمهور ایران در پاسخ به گفتن این جمله کوتاه اکتفا کرده است که آنها روزی آزاد خواهند شد. گزارشی از محمد زرقان.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی اختصاصی که با روزنامه‌نگاران روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا داشته در پاسخ به پرسشی درباره رفع حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 تنها به یک جمله بسنده کرده است: آنها روزی آزاد خواهند شد. آزادی این دو رهبر اعتراضات 6 سال پیش که به جنبش سبز موسوم شده از جمله مسائلی بود که در زمره مطالبات سیاسی هواداران آقای روحانی قرار داشت و حتی در وعده‌های انتخاباتی او هم جا گرفت. اما هنوز با گذشت 2 سال و چند ماه از آغاز به کار دولت این وعده انتخاباتی به نتیجه نرسیده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس:
اون چیزی که تا الان ما دیدیم بروز خارجی قابل مشاهده‌ای از اقدامات دولت برای رفع حصرت نگرفته.
حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی خود در پاسخ به سوالی درباره آزادی سران معترضان به نتایج انتخابات گفته بود که برای آزادی آنها به گفته رئیس جمهوری ایران مقدماتی لازم است. آقای روحانی مقدمه رفع حصر را خروج از آنچه فضای امنیتی نامید دانسته بود. به اعتقاد قاسم شول سعدی وکیل دادگستری و فعال سیاسی در تهران باید وعده رئیس جمهوری ایران را در چارچوب ساختار قدرت و حکومت در این کشور بررسی کرد.
باید ما توقعات بود از آقای روحانی در حد یک عنصر امنیتی که حقوقی به یک ربع قرن در حال جز مقامات اولیه امنیتی کشور بوده، رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و نماینده خامنه‌ای در همون شورا بوده و بسیاری از مسائلی که در سیستم امنیتی کشور رخ داده به هر حال با اطلاع ایشون یا با همکاری ایشون اتفاق افتاده است. بنابراین آقای روحانی نلسون ماندلا یا مهاتما گاندی نیست که مردم ما خیلی انتظار آنچنانی داشته باشند و اگر وعده هم داده که الان قابل تحقق نیست، خب مردم باید خودشون میدانستن که ساختار قدرت چنین اجازه ای را نمیده و تا یه کوچولوی میخواد ایشون لودگیری کنه از جاهای مختلفی بهش برخورد میشه، از قوه قضاییه گرفته تا حتی مقامات بالاتر.
دی ماه سال گذشته 230 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه اعلام کردند که نه تنها حصر آنچه آنها سران فتنه نامیدند را اقدامی قانونی می‌دانند، بلکه منتظرند تا قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با جدیت نسبت به این پرونده تصمیم گیری کند. این در حالی است که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی حقوقی بودن مسئله حصر را در صحبت‌هایی رد کرده بود. اردشیر امیرارجمند رهبر جمهوری اسلامی ایران را تصمیم گیر نهایی در این باره می‌داند.
به هر حال اگر حکومت قانون وجود داشته باشه دیگر کسی به مانند وزیر دادگستری نمی‌تواند بیاید و ادعا بکنه عملی به مانند زندانی کردن چند نفر به مدت طولانی امر حقوقی نیست. ولی به هر حال همون جوری که در زمینه هستی آقای روحانی دولت و همچنین فشار افکار عمومی باعث شد که آقای خامنه‌ای رضایت بده به برجام، در همین در سایر مسائل این اتفاق میتونه بیفته.
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی تیر ماه امسال در صحبت‌هایی گفته بود آنچه ما از رهبری درباره مهندس موسوی شنیدیم تا قبل از انتخابات 88 تعریف و تمجید است. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه گذشته در صحبت‌هایی در جمع مسئولان دانشگاه‌ها بدون اسم بردن از فرد یا افراد خاصی گفت که علت لغزش بسیاری از افراد در آنچه او فتنه 88 نامید نداشتن بصیرت بود است، هرچند آنها به توصیف رهبر جمهوری اسلامی آدم‌های بدی نبودند. اردشیر امیرارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس:
رهبر کشور که کان هدایت کشور به عهده داره و مکررن اعلام کرده که سیاست‌های کل نظام بر عهده اونها، در این صورت ایشون باید مسئولیت هم قبول بکنه.
علی مطهری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در این سالها مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پیوسته دنبال کرده است، در تیر ماه سال گذشته خورشیدی به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای گفته بود که از نظر رهبر جمهوری اسلامی جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری و فعال سیاسی در تهران:
اون جنبشی که اون موقع مطرح شد به سرعت ساختار شکن شد و از حد مرزهایی که آقایون نمایندگی می‌کردن عبور کرد و دقیقاً به همین دلیل بود که اینها دیگه نمی‌توانستن رهبر اون جنبش باشن، در حالی که آقایون موسوی و کروبی و خانم رهنمت به این ساختار، به این نظام، به این سیستم وفادار هستند، به ولایت فقیه، به آقای خمینی، به جمهوری اسلامی. و تنها مشکلی که اینها دارن با شخص خامنه‌ای بود، اون هم نه با همه موازهش، با برخی از موازهشون. به همین دلیل هم اینها آزاد نمیشن، چون اون انگیزه های سیاسی که سال 88 وجود داشته میتونه کماکان هم وجود داشته باشه، انگیزه های دیگه هم بهش اضافه شده باشه. اگر یک مرجع صالح قضایی بخواد محاکمه کنه، من آمادگی خودم رو برای دفاع از اینها به عنوان وکیل مدافع اعلام میکنم.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 1389 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست وقت محمود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر می‌برند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19 و 13 دقیقه و 10 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا با گزارشی دیگر پی میگیریم. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سفر به قم با تعدادی از مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرده است. دیدار وزیران کابینه حسن روحانی با مراجع تقلید معمولاً برای توجیه کردن آنها در مورد مسائل مهم و حساسیت برانگیز روز صورت میگیرد. همکارم شاهین بشیری گزارشی در این باره تهیه کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت ادعی با جعل و تحریف در تلاش برای ایجاد اختلاف میان دولت و مراجع تقلید هستند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، علی جنتی که برای دیدار با مراجع تقلید به قم سفر کرده بود، پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود ادعی که با دولت سر سازگاری ندارند، با جعل و تحریف برخی حقایق و اخبار را به صورت وارونه در اختیار دفاتر مراجع تقلید، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس قرار می‌دهند. وزیر فرهنگ و ارشاد این افراد را وابسته به گروه‌هایی دانست که در جریان انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای دیگری داشتند و امروز که حسن روحانی رأی آورده با دولت سر ناسازگاری دارند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی داخل ایران، ساکن پاریس، در مورد کارشکنی‌هایی از این دست که علیه دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد به رادیو فردا می‌گوید:
این روند از دوره اصلاحات شروع شد و بعد از یک توقف در دوره احمدی نژاد دوباره ظاهرا شروع شده و این حساسیت‌ها به گونه‌ای شده، از جمله مثلا در مورد فیلم رستاخیز، در مورد مسئله تک‌خوانی زنان یا انتشار مثلا برخی از داستان‌ها و رمان‌ها، که این حساسیت‌ها در حال اینقدر برای دولت روحانی واجد اهمیت است و وزارت ارشاد که این سفر رو موجب شده و تلاش می‌کنه که مبادا بخشی از پشتوانه خودش رو به خصوص در قم از دست بده و اقتدارگرایان همراهان برجسته‌تری پیدا کنن و احیانا بتونن با استفاده از دستگاه‌های رسانه‌ای تبلیغاتی خودشون فشار بیشتری رو متوجه دولت به خصوص در حوزه فرهنگی کنن.
علی جنتی در پاسخ به سوال دیگر در مورد افراد ممنوع القلم گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد لیست خاصی از افراد ممنوع القلم ندارد، ولی به طور طبیعی افرادی که به گفته او ضد انقلابند و علیه نظام قلم میزنند و بدنام هم هستند و در خارج کار میکنند مجوز انتشار در داخل کشور ندارند. عباس معروفی نویسنده ساکن آلمان در مورد این بخش از گفته های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است:
ببینید، اینها سلیقه های ادواریه، یعنی هر دفعه مثلا فرض کنید کتابی که 22 سال پیش زمان میر سلیم از من با عنوان پیکر فرهاد مجوز گرفته الان مجوز نمیگیره، یعنی اصلا شما فکر کنید راست‌ترین وزیر بوده و اون رو مجوز داده، اون کتاب رو چیزی رو هم به هم نمیریزه، ولی الان بهش مجوز نمیدن. یک نویسنده کار سیاسی نمیکنه که به این صورت ممنوع القلم باشه، مگر سلیقه های ادواری و این بازی هایی که یک وزیر میتونه ارائه کنه برای بقای خودش، برای حفظ خودش، چون جمهوری اسلامی کلا یک چیزی رو همیشه فراهم کرده و اون موازی سازی بوده، یعنی وزارت ارشاد هست، سازمان تبلیغات هم هست، در ضمن یک جای دیگه هم هست که دوتاییشون رو مواظبت میکنه و باز یکی دیگر هم هست، یه دونه خود وزارت اطلاعات هست، یکی اطلاعات سپاه هست. بعد نگاه که میکنیم اینی 5 تا وزارت اطلاعات دارن همدیگر مواظبت میکنن و همه از همدیگه میترسن. این هستش که مسئله ایجاد کرده براشون که بعد یه جاهایی هم خودشون نمیتونن جمعش کنن.
علی جنتی که صبح پنجشنبه با آیت الله وحید خراسانی دیدار کرده بود همچنین تأکید کرد هیچ مجوزی به تکخانی زنان داده نخواهد شد و مسائل مطرح شده شایعه هایی است که علیه دولت حسن روحانی مطرح می شود. این سخنان علی جنتی در حالی منتشر شده که او پیش از این گفته بود بسیاری از مراجع و رهبر جمهوری اسلامی تکخانی زن را اگر مفسده نداشته باشد محل ایراد نمی دانند. با این همه در پی طرح شایعاتی در مورد تکخانی یک زن در اپرای عاشورا چند نماینده مجلس از پیگیری طرح استیضاح علی جنتی خبر دادند. وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین از فعالیت 20,000 کانون فرهنگی مسجدها و 2,000 مؤسسه قرآنی زیر نظر این وزارتخانه خبر داد و گفت در حد توان از آنها حمایت می شود.
گزارش بود از شاهین بشیری.
مرز بین شوخی و توهین کجاست و شما تا چه اندازه شوخی دیگران رو تحمل میکنید؟ از روابط بین افراد که بگذریم، رسانه ها تا چه اندازه مجازند که با اعتقاد، لهجه یا زبانی شوخی کنند؟ من بنیامین سعد در برنامه جامعه این هفته به این موضوع میپردازم، پس با من و این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه باشید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ساعت 19:18.35 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر پی میگیریم در باره خرید و فروش نوزادان در اطراف بیمارستان‌های جنوب شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران که بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایران به موضوعی بحرانی تبدیل شده است. رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از فروش هر نوزاد به قیمت 100,000 تا 200,000 تومان گزارش داده و گفته است که روزانه یک کودک در تهران به فروش میرسد. پروانه وحید منش و گزارشی در این باره.
این تنها یک خبر نیست. ماجرای فروش نوزادان در اطراف بیمارستان‌های کلان شهرهای ایران. نوزادان چند روزه‌ای که به جای آنکه از بیمارستان راهی خانه‌ای شوند که انتظار ورودشان را می‌کشد، در ازای مبالغی ناچیز فروخته می‌شوند تا سرنوشت بازی تلخ جدیدی برایشان رقم بزند. این کودکان غالبا از مادرانی متولد می شوند که حتی برای ترخیص از بیمارستان پولی در جیب ندارند. کارتون خوابند، ازدواج نکردند، شناسنامه ندارند، معتادند و درد خماریشان را از پول فروش طفل چند روزهشان فراهم می کنند. پیشتر رادیو فردا از قاسم، یکی از ساکنین دروازه غار، جایی که خرید و فروش نوزادان در آنجا امری عادی است، پرسیده بود آیا تا به حال خرید و فروش نوزادان و کودکان را دیده است؟
بله، دیدم. دروازه غار دیدم من. زن پول نداشت پول بیمارستان بچه‌ش بده یا پول خرجی بچه‌ش نداشت بچه‌ش گرفت فروخته. با همین پول بیمارستانش اینا.
قاسم در پاسخ به این سوال که آیا خودش نیز روزی کودکش را می‌فروشد گفته بود:
چه نمی کنم دیگه، خرج خوب پول ندارم، میره یه بشی به مادر خوب به یه جایی میرسه.
اینها واقعیت اوریان این روزهای پایتخت و کلان شهرهای ایران است که فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران، شب گذشته 21 آبان ماه در برنامه گفتگوی خبری درباره بحرانی شدن آن سخن گفت.
دو ماه پیش بود که آمار اینها خیلی زیاد شد و در روز تقریبا به من گزارش می شد، مخصوصا از مامورین شهرداری متکدی رو گرفته بودن که نوزادی در بغلش 3 روز بود فوت کرده بود و این متکدی با نوزاد فوت شده داشته گدایی می کرده. خیلی من به هم ریخت و گزارش هایی که از انجیو های دیگه داشتم، یه اسمس زدم به آقای نهاوندیان مسئول دفتر رئیس جمهور و گفتم که می خواید فکری به حال کودکان این شهر بکنید، می خواید فکری به حال کودکانی که در پارک ها متولد میشن بکنی.
جوابش؟
متاسفانه من جوابی نگرفتم.
آنطور که خانم دانشور میگوید، مادران این کودکان معمولاً به هروئین و شیشه معتاد هستند و غالباً حامل ویروس ایدز هستند.
مادر چه مادریه؟ مادری که اعتیاد داره، مادری که فرزندش رو نمیخواد و وقتی امتناع دستگاه‌ها اتفاق میفته، مادر میاد بیرون و بچه رو با رقم‌های نازل میفروشه.
در حالی که خبر فروش نوزادان نگاه‌ها را به سمت کودکی بی‌سرنوشت با آینده‌ای تاریک متوجه می‌کند، بحث مادران این کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است. از خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و فعال در توانمندسازی اقتصادی زنان ساکن آلمان می‌پرسم، سابقه داستان مادرانی که حاضر میشوند فرزندانشان را رها کنند چیست؟
من سالها پیش گزارشی از یک زایشگاه ها تهیه کرده بودم که چقدر بچه رو میارن بعد از به دنیا اومدن میذارن و میرن، یا اینکه از بیرون اصلا میارن میذارن تو زایشگاه که مدیریت اونجا اینا رو تحویل بهزیستی میداد. منظورم این که همیشه مادرایی بودن که ناخواسته حامله شدن و چون مسئله سخت جنینم قانونی نیست و اینا، مسئله اینه که بچه بدون شناسنامه میشه، هزار تا مشکل دیگه که همه اینا به خاطر قوانین تبعیض آمیزی هست که علیه زنان هست، مادر مجبور میشه که این بچه رو جایی بذاره. حالا فشار اقتصادی به حدی در جامعه بالا رفته که این بچه رو نمیبره بذاره پشت در زایشگاه یا پشت در شیرخوارگاه، بچه رو میفروشه.
خبرها حاکی از رشد زنان خیابانی و معتاد در سطح کشور است. با این حال هر یک از دستگاه‌های مربوط دیگری را مسئول کمکاری می‌داند. در برنامه شب گذشته تلویزیون ایران، آقای ساجدی پور فرمانده نیروی انتظامی در ارتباط با تعداد این معتادان گفت:
این موضوع در بار اول نیست حالا به این صورت داره مطرح میشه، ولی اگر ما گذشته نه چندان دور رو توجه بکنید، 4 سال پیش در همین برنامه‌های تلویزیونی اعلام کردم که در رابطه با بحث خانم هایی که به هر حال معتاد هستند، معتاد متجاهر هستند و کارتون خواب هستند، جمعاً چیزی نزدیک به تقریبا نزدیک به 100 نفر بیشتر در پارک های تهران نبودند و مجموع معتادین تهران، متجاهر البته دارم خدمتتون عرض کنم، بیش از 5000 نفر نبود. بعد از گذشت 4 سال الان میتونم به صراحت بگم که ما بیش از 1500 نفر خانم متجاهر داریم، یعنی معتاد متجاهر داریم در این رابطه، و همچنین نزدیک به بیش از 15000 نفر معتاد مرد.
خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان ساکن آلمان، تبعیض طبقاتی و جنسیتی را عامل بروز پدیده‌های از این دست می‌داند و معتقد است عدالت اجتماعی راه حل معضلات اجتماعی در کشور است.
باید از ریشه این مسئله درست بشه. ضمن اینکه باید این مادرایی که در این حالت هستند و دچار مشکلات به اصطلاح چند جانبه‌ای هستند، به این مادرها باید رسیدگی بشه. ان جی او هایی که تو این زمینه کار می‌کنن تقویت بشن، ایجاد بشن، اجازه بدن به زن‌ها که سازمان‌های مستقل خودشون داشته باشن برای حمایت از زنان آسیب دیده.
در حالی که کودکان متولد شده از مادران معتاد به انواع بیماری‌های جدی دچارند، جای خالی نظارت وزارت بهداشت و درمان در کمک به این زنان به چشم می‌خورد. آنطور که ژاله گوهری، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین میگوید، باید هم مادر و هم کودک پیش و پس از تولد تحت نظارت‌های پزشکی قرار بگیرند.
مسئله شیوع بیماری است که واقعا خانه برانداز برای یک جامعه و اون جامعه که اونقدر توش معتاد است، مثلا HIV و ایدز، مثلا انواع هپاتیت، هپاتیت B، هپاتیت C، اینا چیزای کوچیکی نیست که بشه به آسونی از کنارش گذشت. باید پروژه و برنامه باشه که این زنها تحت آزمایش قرار بگیرن، اگه ویروس کشف شد بعد توجهات لازم موقع تولد بچه انجام بشه.
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، در بخش پایانی از سخنان شب گذشته خود در تلویزیون ایران، بهزیستی را به دلیل سختگیری در واگذاری کودکان و نوزادان به خانواده‌های متقاضی مورد انتقاد قرار داد و از فروش روزانه یک کودک در شهر تهران خبر داد.
خرید و فروش نوزادان در اطراف بیمارستان‌های جنوب شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، گزارشی بود از پروانه وحید منش.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
و حالا می رسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران دیشب بعد از پیروزی 3-1 مقابل تیم ترکمنستان در تهران با چند غایب راهی گوام شد. افشین پیروانی، مدیر تیم ملی، دیشب در فرودگاه تهران در واکنش به عدم همکاری فدراسیون فوتبال گوام در مورد صدور روادید سفر برای چند تن از بازیکنان تیم ایران به سیما میگوید:
بنا به اعتراض عنوان مدیر تیم ملی، جلسه‌ای که منیجر میتینگ داریم همیشه قبل بازی رسمی، بنا رو بر این دارم که جلسه رو ترک کنم به حالت اعتراض.
طبق برنامه فیفا، تیم فوتبال ایران در گروه دی انتخابی جام جهانی در آسیا روز سه‌شنبه آینده 26 آبان در خاک گوام به مصاف این تیم می‌رود. در جدول این گروه ایران و عمان هر دو با 11 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول و دومند و ترکمنستان و گوام هم هر دو با 7 امتیاز سوم و چهارم. هند با 3 امتیاز تیم آخر جدول است. در آغاز بازی‌های پلی‌آف یا حذفی یورو 2016 دیشب تیم ملی فوتبال مجارستان در زمین نروژ با 1 گل به برتری رسید و امیدهایش را برای رسیدن به مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا بعد از بیش از 4 دهه افزایش داد. مجارستان در بازی برگشت در زمین خودش روز یکشنبه مقابل نروژ با 1 تساوی هم جواز صعود می‌گیرد. امشب یک دیدار دیگر پلی‌آف در برنامه است که طی آن بوسنی میزبانی از ایرلند را بر عهده دارد. دیدار سنتی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و برزیل در انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی که قرار بود بامداد امروز در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین انجام شود، به دلیل بارندگی شدید لغو و قرار شد بامداد فردا انجام شود. در این چهارچوب بولیوی 4-2 برابر ونزوئلا به برتری رسید، اکوادور 2-1 اوروگوئه را شکست داد و بازی شیلی و کلمبیا به تساوی 1-1 انجامید. و امشب در اروپا چند بازی دستگرمی و دوستانه فوتبال ملی هم در دستور کار است که طی دو نبرد کلاسیک اسپانیا از انگلیس پذیرایی می‌کند و تیم ملی فوتبال فرانسه در پاریس به مصاف آلمان قهرمان جام جهانی 2014 می‌رود. امشب همچنین بلژیک که هفته پیش برای اولین بار به عنوان بهترین تیم فوتبال جهان به صدر رنکینگ فیفا صعود کرد، میزبانی از ایتالیا را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، خبرهای ورزشی رو شنیدید. در این فرصت شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122. شما میتونید در تماس با این پیامگیر تلفنی نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. 20420221122112.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مشاور ارشد سیاست خارجی کرملین، آقای پوتین روز دوم آذر ماه یعنی 10 روز دیگر برای حضور در نشست کشورهای صادرکننده گاز جهان در تهران حضور خواهد یافت. در ماه‌های اخیر ایران و روسیه به دو متحد اصلی در میدان جنگ سوریه تبدیل شدند. سفر آقای پوتین به تهران و دیدار احتمالیش با حسن روحانی نیز کمتر از 2 هفته پس از برگزاری دومین دور از مذاکرات وین برای حل بحران‌های سوریه صورت خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات آتی وین برای حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس سفارت ایران در مسکو اعلام کرده که آقای امیر عبداللهیان در دور دوم این مذاکرات در رأس هیئت ایرانی به وین سفر می کند. این دومین حضور ایران در مذاکرات بین المللی برای حل بحران جنگ داخلی در سوریه خواهد بود. علاوه بر این کشورهای نظیر آمریکا، انگلستان، عربستان، ترکیه، اردن و قطر نیز در این نشست حضور خواهند داشت. قرار است این نشست فردا در وین برگزار شود. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا در آستانه سفر حسن روحانی به کشورش میگوید که درباره پرونده جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است با حسن روحانی گفتگو خواهد کرد. آقای جنتیلونی روز گذشته در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته است که ایتالیا پیشتر نیز در این باره با ایران گفتگو کرده و مجدداً این پرونده را پیگیری خواهد کرد. حسن روحانی روز شنبه راهی روم خواهد شد و در این سفر با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر اروپایی آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری است. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید که اگر همسایه شمالیش به گفته این کشور جاه طلبی های هسته‌ای را کنار بگذارد، این کشور نیز حاضر خواهد بود تا وارد گفتگوهای مستقیم شود. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم پارک گوئن‌های امروز اعلام کرده است که اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیش روی برنامه‌های هسته‌ای خود را پیشروی برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف کند، برگزاری نشستی بین دو کره و ایجاد گفتگو میسر خواهد بود. کره پس از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از سال 1950 و آغاز جنگ دو کره تا کنون این دو کشور روابط تیره و تاری داشتند. مرتضی حسینی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید دولت حسن روحانی با طرح این کمیسیون برای حمایت از خبرنگاران مخالفت کرده است. آقای حسینی به خبرگزاری فارس گفته است که دولت این طرح را به دلیل داشتن بار مالی نپذیرفته و شورای نگهبان هم برای کاهش بار مالی از دوش دولت آن را رد کرده است. دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید که این طرح برای حل مشکلات معیشتی خبرنگاران، بیمه آنها و حقوق اندکشان تهیه شده بود. مرتضی حسینی در مرداد ماه اعلام کرده بود این طرح که با نام طرح نظام جامعه رسانه‌ای شناخته می‌شود در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. و کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات انتقاد کرد و گفت کسی که در رأس دستگاه اجرایی است نباید عصبی برخورد کند و نیشدار سخن بگوید. به گزارش ایسنا، آیت الله صدیقی صحبت‌های حسن روحانی در خصوص آزادی رسانه‌ها را نیشدار توصیف کرده و گفته است که چنین ادبیاتی در شأن یک رئیس جمهوری نیست.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید و حالا می‌رسیم به برنامه هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
شما وقتی با کسی شوخی میکنین، حساسیت‌های طرف مقابل رو هم در نظر میگیرید، اینکه رابطه شما با دیگران چگونه است یا اینکه اون فرد چه سن و سالی داره. اصلا شما به چی شوخی میگید و به چه چیزی توهین؟ از رابطه‌های محدود که بگذریم، رسانه‌ها باید چه ملاحظه‌هایی رو در تولید برنامه‌های خودشون در نظر بگیرن تا کسی یا گروهی رو در جامعه نرنجونن؟ سلام، من بنیامین صدر هستم، مثل هر هفته همراه شما با یک مجله جامعه دیگه. این بار اون هم بعد از اعتراض‌های هفته گذشته آذری زبان‌ها به یک برنامه تلویزیونی، اون هم به دلیل اونچه که تحقیر قوم ترک و آذری زبان‌ها دونسته شد، همراه شما نگاهی می‌کنم به اینکه مرز بین شوخی و توهین کجاست و کلاً تحمل شوخی‌هایی که برای ما گزنده یا ناجوره تا چند اندازه در جامعه ایرانی رایجه. پس با من و این برنامه همراه باشید. هفته گذشته بیشتر مناطق شمال غربی ایران شاهد اعتراض به یک برنامه تلویزیونی مخصوص کودک و نوجوان بود. هزاران نفر از مردم تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان به خیابون‌ها آمدند و شوخی یک برنامه تلویزیونی کودک و نوجوان را توهین به قوم ترک و آذری زبان‌ها دونستند و به اون اعتراض کردند. موضوعی که عذرخواهی رسمی عوامل سازنده این برنامه و صدا و سیمای ایران رو در پی داشت و باعث شد که پخش این برنامه متوقف بشه. جدای از این موضوع، مرز بین شوخی و توهین کجاست و چرا شوخی هایی که در بعضی برنامه ها و سریال های تلویزیونی با برخی اقوام یا حتی مشاغل میشه برای خیلی از ما سخت و غیرقابل تحمله؟ حامد از تهران برای ما میگه که مرز بین شوخی و توهین در ایران بسیار نسبیه، تا جایی که خیلی وقتها به دلیل تفاوت‌هایی که بین قومیت‌ها و میزان رضایتمندیشون از وضعیت اقتصادی و اجتماعی اونها وجود داره، ممکنه یک شوخی توهین قلمداد بشه. بشنویم با هم صدای حامد رو که با ما صحبت میکنه.
مرز بین توهین و ترس یا شوخی یک چیز کاملا نسبیه، به روابط افرادی داره و به شرایطی که بینشون تعریف شده هستش. نکته دوم این هستش که یک سری از قومیت‌ها یا گروه‌ها یا افراد در ایران به خاطر اینکه احساس میکنن که حق و حقوقشون به نوعی که باید شاید رعایت نشده یا احساس میکنن که سایر گروه‌ها برتری دارن در لحاظ حقوقی و شرایط اجتماعی، نتیجه دنبال یک فرصتی میگردن که صدای خودشون رو به نوعی برسونن. در کل صدا و سیما هر سازمان دیگه حتما میبایستی که با توجه به شرایط اون قومیت، شرایط اون افراد، تعاریف متفاوتی رو برای خودشون داشته باشن که از اینجور مسائل پیش نیاد. یک کار دیگه هم که میشه کرد هستش که فرهنگ سازی بشه، که اگر حالا یک حرفی زده میشه ربطی به اون قومیت نداره و اون به عنوان یک شوخی هستش.
با شنیدن حرفهای حامد به عنوان یک شهروند، این پرسش پیش میاد که پس چه چیزی توهینه و آیا میشه همیشه و همه جا از توهین یک تعریف مشخص داد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس، برای ما میگه که توهین با توجه به برداشت هر فرد و گروه از یک رفتار یا یک حرف ساده و دیالوگ برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی میتونه به وجود بیاد و هیچ معیار و میزان دقیقی برای اینکه بدونیم چه حرفی همیشه توهین هست یا نه در بسیاری موارد وجود نداره.
توهین هیچ وجود واقعی و خارجی نداره. چیزی اون بیرون به نام توهین وجود نداره که همه در موردش توافقی داشته باشن، بلکه همین که یک کسی یا گروهی یه چیزی رو توهین‌آمیز قلمداد بکنه، توهین هم متولد میشه. بنابراین همین که گروهی احساس میکنن که به نحو خاصی با اونها برخورد شده که اونها اون رو توهین‌آمیز قلمداد میکنن، از نظر یه ناظر بیرونی توهین اتفاق افتاده. این مهم نیستش که توی اون به اصطلاح برنامه چه گذشته یا گردانان اینا چه در نظر داشتن، مهم اینه که دینو توهین قلمداد کردن و بنابراین وقتی این توهین میره میشینه در اون زمینه که این امر توهین‌آمیز قلمداد شده، وقت معنای اعتراضی خودش رو هم پیدا میکنه. اون زمینه چیه؟ انبوهی از جوک‌ها و شوخی‌هایی است که جهت‌گیری اونها علیه کسانی است که ترک یا ترک زبان یا آذری به حساب میاد.
تو رو من میسازم.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
با این وضعیت جای تحمل و مدارای ما وقتی که با یک شوخی ناجور و گزنده روبرو میشیم کجاست؟ چرا بعضی وقتها مدارای و تحمل برای ما غیر ممکن میشه و مثلا مثل ماجرای اعتراض هفته پیش هموطنان آذری زبان ما رو به واکنش وادار میکنه؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس به ما میگه که برای درک این موضوع باید پیچیدگی‌های یک جامعه رو در نظر گرفت. اینکه چه حرف یا سخنی یا رفتاری در کجا مناسبه و کجا میتونه تلقی توهین داشته باشه.
این اتفاقا نشون دهنده نبود دیالوگ بین اون افرادی که مقابل هم قرار میگیرن. یعنی بخشای از جامعه هستن که انگار به طور موازی با هم زندگی میکنن، یک سری تصاویر، کلیشه‌ها گاهی اوقات به درستی و گاهی اوقات به طور کاملا نادرست از همدیگه دارن و در مواقع این افراد در حقیقت در مقابل هم قرار میگیرن و میتونن حرفشون رو به هم بزنن، ولی بر حول به سری مسائل تشنج‌زا و بحرانی که خودشون موقع به این شکل نشون میدن. فکر میکنم وقتی همچین اتفاق میفته تو جامعه ما، مهمترین سوال قبل از اینکه بخواد آدم شخصیت رو این آدم‌ها رو تک تک بخواد مورد مطالعه قرار بده، یه مقدار بستر جامعه گذشته‌اش و تنش‌ها و مسائلی که توش وجود داشت رو باید بتونه در نظر بگیره. مخصوصا اینه که شما وقتی مثلا مسئله تولرانس و رواداری رو میبینیم، معمولا تولرانس و رواداری بیشتر از جانب کسی که در موضع قدرت و با امکانات بیشتره به اون توصیه میشه. تو جامعه ما این حالتهای هیجانی، حالتهای خشونتبار وقتی از کسانی رخ میده که در پوزیسیون و یا در مرتبه پایینتر قرار دارن، میتونه زنها باشه، میتونه کودکان باشه، میتونه نوجوانان باشه، میتونه بعضی اقلیت‌های قومی باشه، میتونه بعضی اقلیت‌های دینی باشه، که توی شرایطی وقتی بخوان حقیقت خودشونو بگن حتی انقدر تحت تأثیر مثلی فشارهای روحی دراز مدت هستن که فرق میکنه با مثلا یه موقعیت همه چیز سر جای خودش قرار بگیره.
مهداد درویش‌پور جامعه شناس به ما میگه وقتی که حساسیت‌ها در جامعه نسبت به برخی تأخیرها یا تبعیض‌ها زیاد شده، مدارا هم رنگ می‌بازه.
در متن یک فرهنگ نهادینه شده که تحقیر گروه‌های قومی به یک عادت تبدیل شده، حساسیت به مراتب بیشتر شده نسبت به هر نوع جلوه‌ای از تحقیرها.
رواداری و مدارا به معنی تحمل و تاب آوردن اندیشه متفاوت هم تعریف شده. مدارا و تحمل به خصوصیت اخلاقی گفته میشه که طرز برخورد ما رو با تمایلات و اعتقادها و رفتار دیگران نشون میده، هرچند که این عقاید و تمایلات به مزاق ما خوش نیاد. آزادی‌های فرد هم در جامعه تنها هنگامی از تعرض در امان میمونه که جامعه باورها و عقاید مختلف مردم ساکن در خودش رو دست کم تاب بیاره و هیچ عقیده‌ای رو سرکوب نکنه، هرچند که حق اعتراض برای تک تک افراد اون جامعه پذیرفته شده باشه. به پایان یک برنامه دیگه از مجله جامعه میرسیم. از اینکه همراه من بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda